من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع بود که در اثناء نماز تمکن از آب پیدا کرد، آیا مطلقا یمضی کما علیه جماعتون، یا اذا رکع یمضی که باز کما علیه جماعتون اخرى. مرحوم آقای حکیم قائل به اطلاق بود، منشأ فرمایش مرحوم آقای حکیمم روایتین محمد بن سماعه و صحیح زراره بود. قرائن ایرایشون ادعا کرده بود که اینها را نمیشه حمل کرد به بعد از رکوع. قرینه صحیح زراره تمام شد، کلام در قرینه بود که در روایت محمد بن حمران ادعا کرده بود. در روایت محمد بن حمران ایشان ادعا کرده بود که این ظهورش خیلی قویه، که صریحه که آب همون هنگام دخول در صلات پیدا شده است. حین یدخل صلات آب پیدا شد. این را بگیم حین یرکع عرفی نیست. خب مرحوم آقای خویی جواب داد، جواب گذشت. گفتیم که مرحوم آقای خویی دو تا جواب داده، جواب دلالی و جواب سندی. جواب دلالیش این بود که حین یدخلا یعنی حین ما کاند داخلا و شاغلا به صلات، نه حین یدخلایی که یعنی هنگام دخول در نماز اولش. نه، به قرینه صدر که گفت تیمم فدخل فی الصلات، اونجا آب نبود که فدخل فی الصلات. ما قرینه دعایشون رو بیان کردیم، جواب دادیم. اونی که در ذهن ما هست، جوابی که ما از آقای حکیم داریم، یه جواب کلی هست که محل کلامم از مصادیق اون جواب کلیه. و اون جواب کلی اینه که ما نسبت به این که به کلمات وارده در روایات استناد بکنیم، این کلمه بدل اون کلمه، اینجور فرمود نه اونجور، خصوصا در سوال سائل، کلیتا ما در این گیر داریم. این که بتونیم با کلمات در روایات، نه قرآن، روایات بیاییم تشبث بکنیم که این جور جمله را آورد نه اون جور، پس حکم اینه نه اون. ما از جهتی که نقل به معنا زیاد در روایات نتونستیم باور بکنیم، استنباط احکام را منوط بکنیم به کیفیت استخدام کلمات و جملی که در روایات آمده، از جمله اینجا این که مرحوم آقای حکیم استنباط میکند حکم را و منوط میکنه به این حینه، چون گفته حینه یدخلا همون اول نمازه، بگیم نه علا گفته حینه یدخلا، ولی معلوم نیست که همین کلمه را این سائل اونجا گفته باشه. اینا چند تا واسطه میخوره دیگه، در سند نقل که میکردن اینجور بیان تحفظ بر کلمات بکنن که حتما اون گفته حین یدخلها، سوالش حین یدخلها بوده، پس آب از اول نماز پیدا شده، میگیم نه ما نمیتونیم یه حکمی به این مهمی را بندش بکنیم که گفته حین یدخلها. نه ما نمیتونیم نتونستیم اینو باور کنیم. و شاهد علی ذلک، این شاهد زیاد در هر جای در مورد خودش شواهدی داریم، خیلی جاها شاهد پیدا کردیم. و شاهد فی المقام اینه که مستدرک، همین روایت محمد ابن حمران را میاره از کتاب درست که مثلا به دست صاحب وسائل نرسیدم، و اینجور عبارتی را نقل نمی کنه از محمد ابن حمران. میگه حینم، بله عبارت چه بخوند آقای رضوی چون پیدا کرده بود داره که آب پیدا شد، همین معنی که آقای خویی می کند. چی بود عبارت مستدرک از کتاب درست از محمد ابن حمران؟ ثم یمر به الماء، یدخل فی صلاتی ثم یمر به الماء، که قابل حمل بر بعد الرکوع هم هست. حین نیست دیگه، حین نه، همین روایت محمد ابن حمران را آورده بدون کلمه حین، میگه یدخل فی صلات ثم یمر. یدخل کتاب درست که نقل کرده از محمد ابن حمران اینجور روایت را نقل کرده، ما بیایم این حکم را با کلمه چون گفته اینه و معلوم نیست اینا اینجور صحبت کرده باشد. یک مبنای دیگه ای که بند بکنیم حکم را با یک کلمه ای که راوی اینجور گفته نه اوجور، خیلی جاها همین در همین محل بحث ما دیدید در اون روایت داشت لنو احد و تهورین، همین زراره باز یه جای دیگه میگه لمکان انهو، اون لمکان فرق میکرد با او. نقل به معنای این دقت ها رو اون زمان ها بهش نمی رسیدن، فکر می کردن فرقی نمی کنن ایجور بگن یا اوجور، فکر نمی کردن آیندگان میان رو کلمات اینها حرف می زنن. کلمه از امام باشه ثابت باشه ما بس نداریم ها، اما این کلمه را ایجور بیان کردن ما نتونستیم باور بکنیم، لذا در محل کلام ما نمیتونیم بگیم حتما حین یدخلها بوده و معناش هم همونیه که ظاهرش، ظاهر قویش همونی که آقای حکیم میگد، پس حکم عامه است. ما دلالت را از این جهت مناقشه میکنیم نه از اون جهتی که مرحوم آقای خویی مناقشه کرده. و اما سند، نه الان ما به روایت هم استدلال میکنیم، یه چیزی جا بابا اکثر مواردی جور بند نمیشه به یک کلمه بابا کثیر، اون دیگه امانت اقتضا میکنه که اصل مطلب را اشتباه نقل نکرده. خب حالا و اما سند عرض کردیم بارها که مرحوم آقای خویی در وقتی اینها بحث میکرده هنوز رجالی نشده، رجالش آخر کارش بوده، اصل را بر بطلان میگذاریم، معمولا حرفای رجالی را که میگه دقت رجالیش اصل بر بطلانه. از جمله همینجا باز، همینجا روایت محمد ابن حمران از دو جهت مشکل داره، یکی محمد ابن سماعه یکی هم محمد ابن حمران. همین روایت حین یدخلها دو نفر درش گیر دارن. مرحوم آقای حکیم فرموده که اینا منصرف است، محمد ابن سماعه به محمد ابن سماعت ابن موسی که از ثقات اجلایه، محمد ابن حمرانم منصرف به نهدی که از ثقاته. ایشون آمده فرموده که نه اصلا اینا اشتهار که ندارن، اشتهار که موجب انصراف، اینا که اشتهار ندارن که موجب انصراف بشه، انصراف را اینجا انکار کرده، در حالی که وقتی رجالی شده در هر دوتا هر دوتا قبول کرده که محمد ابن سماعه انصراف داره به همون محمد ابن سماعه ابن موسا که از اجلای در معجم اذعان کرده. محمد ابن حمران هم همون نهدیه، اینم اذعان کرده. وجهش هم درسته. محمد ابن سماعه انصراف داره به محمد ابن سماعه ابن موسا چون مشهور بوده. حرف درستیه. از کجا میگیم مشهور بوده؟ محمد ابن سماعه ابن موسا مشهور بوده، ولی محمد ابن سماعه ابن مهران مشهور نبوده. از کجا میگیم؟ چون در حق محمد ابن سماعه ابن موسا اینجور رسیده نجاشی شیخ که در بارشان صحبت میکند، میگن که کتب داشته روات زیادی این کتابا رو نقل کردن. نجاشی میگه کان وجهن فی اصحابنا، از وجوه اصحاب بوده، وجوه اصحاب مشهور دیگه، کان وجهن فی اصحابنا. بعدم چند تا پسر داره، حسن ابن سماع روایات زیادی، یکی از موجبات شهرت بچه آدم دیگه اسم باباش بالا میبره معروف میکنه حسن ابن سماع. اینم به نظرم در معجم اشاره کرده که گفته والد حسن ابن سماعه جعفر ابن سماعه که اینام مشهورن، از روایات مشهورن، اینا سبب شهرت میشه دیگه. به خلاف محمد ابن سماعه مهران نه کتابی داره نه روایاتی داره. این که مرحوم آقای خویی در تنقیح فرموده این محمد ابن سماعه در اینجا محمد ابن سماعه ابن مهرانه که توثیق نداره، به قرینه احمد ابن ابی نصر بزنتی که در اینجا راویش هست، ایرم تخته کرده در اون معجم. درستم هست که تخته کرده. اصلا روایتی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی ثابت نیست، از محمد ابن سماعه ابن مهران اصلا این روایتی ثابت نیست، تا چه برسه روایاتی، اصلا یک دونه روایت ثابت نیست که محمد ابن سماعه ابن مهران روا عنه بزنتی. دو مورد پیدا شده که در هر دو مورد میگن این تصحیف داره. خود آقای خویم قبول کرده محمد ابن ابی نصر بزنتی ان محمد ابن سماعه ابن مهران گفتن غلطه، این ان محمد ابن سماعه و ان محمد ابن سماعه ان سماعه ابن مهران اصلا ثابت نیست روایت بزنتی، بلکه خلافش ثابته. شیخ که محمد ابن سماعه ابن موسا را میاره میگه روا عنه احمد ابن ابی نصر بزنتی، عکسش ثابته. گوش کنید دیگه، عکسش ثابته اینه که ایشان که گفته که بزنتی از این روایت داره، نه عکسش ثابته. بس از روایت بزنتی از محمد ابن سماعه ابن مهران ثابت نیست، عکسش ثابته. لذا اینه که در تنقیح فرموده اینها، بعضی ها که مثلا خیلی اهل رجالن اینا را که میبینن میگن این خویی کی بود، چی مثلا تضعیفش میکنن، چی حرفایی زدن، نه اینا بی‌انصافیه. رجال مهم نبوده پیشش، اولش خیلی دقت نداشت، بعدش نگاه کن که رفته معجم را نوشته چیکار کرده، کار مهم میکرده. خب اینه که این را فرمایشش راجم و محمد ابن سماعه به تمامی نادرسته. دو تا حرف میزنه، میگه وجهی برای انصراف نیست، میگیم وجه هست. وجهی برای محمد ابن سماعه ابن مهران روایت بزنتی، میگیم وجهی نیست. نه او طرفش که میگه وجه هست، نه ای طرفش میگه وجه نیست، هر دو طرفش ناتمامه. و اما محمد ابن حمران، در محمد ابن حمران باز در معجم فرموده که اینجا بحث کرده که محمد ابن حمران سیرفی که توثیق ندارد با محمد ابن حمران نهدی که توثیق دارد یکی‌ان یا دو تایان، همینطور تردید داره که اینا دو نفر باشن. اینجا هم گفته که مردده، پس این سند از نایه محمد ابن حمران ناتمامه. محمد ابن حمران سیرفی، محمد ابن حمران نهدی. در معجم که رسیده گفته نه اینا یکی هم حکم به وحدتشان کرده. درستم هست نهدی با سیرفی یکی، اینا متحدن. محمد ابن حمران نهدی همون محمد ابن حمران سیرفیه، اینا با هم اتحاد دارن. ادعایی را که در معجم کرده درسته. یه شاهدی هم ما پیدا کردیم از لابلای کلمات خود ایشان در اون معجم. اون شاهدش اینه که مرحوم صدوق یک کتاب مشترکی هست، مال محمد ابن حمران نهدی و جمیل ابن دراج. در مچیخه که میرسه تاریخش نقل میکنه بی عنوان، میگه روا محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج، این دوتا را به مطلق میارم، محمد ابن حمران و جمیل. همین صدوق در متن فقیه، اینا معجم نگاه کنید دیگه، من آدرساش حفظ نکردم، همین صدوق در فقیه در یک روایتی میگه محمد ابن حمران، معلوم میشه این سند از اون کتاب مشترک داره نقل میکنه، میگه محمد ابن حمران نهدی، اینجا نهدی رو میاره، و جمیل ابن دراج سعلا نبی عبدالله علیه السلام. این کشف میکنه که اونجا هم که میگه محمد ابن حمران و جمیل، این محمد ابن حمران نهدی، محمد ابن حمران همون نهدیه، یه جا میاره یه جا نمیاره. درست گفته مرحوم آقای خویی در معجم که آقای نجاشی فقط محمد ابن حمران نهدی را مطرح کرده، از سیرفی صحبتی نکرده، همون حرفا را آورده راجب نهدی، محمد ابن حمران نهدی، هیچ از اون دیگه محمد ابن حمران دیگه نمیاره. درست گفته ایشان که کسی هم که اهل مطالعه باشه، اهل دقت باشه، همینجور در میابه مرحوم نجاشی در مقام تصحیح کلمات شیخ طوسیه، کلمات رجالی را داره تصحیح میکنه، اون تا خیلی محترمانه نام نمیبره که اشتباه کرده ایجور، نه مثلا اون نوشته محمد ابن حمران سیرفی کوفیون، والدش کیه چیه، و همون سیرفی رو حذف میکنه، میگه محمد ابن حمران نهدی، همونا رو میاره، از سیرفی صحبت نمیکنه. ببخشید کلمه سیرفی اشتباه، درست محمد اشتباه تصحیحش بکنید، محمد ابن حمران عین که روز قبلم گفتیم از اون نوادای عینه، اون نوشته محمد ابن حمران عین، مرحوم نجاشی آمده گفته که او رو نیاورده، از عین هیچ صحبتی نکرده، او رو که ضبطش میکنه میگه همون راویارم میاره، میگه محمد ابن حمران نهدی، به جای عین نهدی میاره، میگه خب بگه اونی که شیخ میگه عین او نادرسته دیگه، دومی رو نمیاره، با اینکه راست میگه آقای خویی فهرست شیخ پیش نجاشی بوده، همه اونا بوده، اگر بنا بود یه نفر دیگه هم بود، یه کتاب دیگه هم داشت، روات دیگه هم داشت، اونم میآورد. اینه که از این که نجاشی نمیاره، همون روات را میاره برای ای، همون صفات را میاره برای ای، در مقام تصحیح محمد ابن حمران ابن عین است و محمد ابن حمران نهدی، محمد ابن حمران نهدی را هم نجاشی میگه ثقتون، میگه اونم که شیخ نمیگه ثقتون، اونم اشتباهه، ثقتون تصحیح میکنه کلام شیخ طوسی را. مضاف بر این هم که جعفر ابن بشیر هم یکی از در همین روایت راوی جعفر ابن بشیر هم یکی از روایت در این نهر جعفر ابن بشیر هم یکی از روایت محمد بله بله خب نه این مضافنش مال اینجا نیست. پس محمد ابن حمران ما میگیم محمد ابن حمران نهدی هم ما محمد ابن حمران اعین نداریم. درست نهدی اینجا نیاورده ولی محمد ابن حمران یعنی نهدی به قرینه ای که به شهادت اونی که فقیه انجام داد. فقیه گفت کتاب مشترک محمد ابن حمران و جمیل چنین است. در متن فقیه به جای محمد ابن حمران گفت محمد ابن حمران نهدی و جمیل سعلا. همون کتاب مشترک را در اونجا که سندش نقل میکنه نهدیر نمیاره، در مشیخه نهدیر نمیاره، در فقیه که روایاتش میاره نهدیر میاره. این معلوم میشه محمد ابن حمران بدون نهدی هم یعنی همون نهدی، ما غیر از اون نداریم. لذا سند از ناحیه محمد ابن حمران هم اشکالی ندارد. مصححه این روایت همونطور آقای حکیم فرموده میگه لم ارى کسی که در این سندی مناقشه کرده باشد، بلکه محقق در معتبر ترجیح داده این روایت را بر روایت عبدالله ابن عاصم. روایت عبدالله ابن عاصم خوندیم تفصیل بود بین قبل از رکوع و بعد از رکوع. در معتبر گفته است که روایت محمد ابن حمران مقدم است بر روایت عبدالله ابن عاصم. چرا؟ چون محمد ابن حمران اعلم و افقه از عبدالله ابن عاصم، که این هم شهادتی است بر وساقت محمد ابن حمران و هم شهادتی است بر وساقت عبدالله ابن عاصم. حالا بحث شهادت محقق شهادت محقق یه بحث خودش. شهادت محقق که آقای خویی میگه اینا جز متأخرینن. حالا محقق اونم در کتاب فقهی شهادت، باز رجالی یه خورده محکمتره، در کتاب فقهی اونم در معتبر، ایناش دیگه ما باز میگیم آره این معید مسئله است، نمیتونیم بی مقدار، ولی اینم زمیمه کنید دیگه، اینم زمیمه میشه به اون حرفا. روایت محمد ابن حمران را میگیم که سندن تمامه، مهمم نیست دیگه. حالا ما که دلالتش را گیر کردیم، تحصل الهنا دو طایفه از روایات داریم. یک طایفه از روایات تفصیل میدن بین قبل رکوع و بعد رکوع، یک دست روایات هم مطلقن. آیا مطلق را حمل بکنیم بر مقید کما هی القاعده العامه، یا در خصوص مورد حمل مطلق بر مقید مشکل داره؟ مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگر از جمله تنقیح فرمود که نه، اینجا مثل جاهای دیگه حمل مطلق میکنیم بر مقید، نتیجه میشود قبل از رکوع یقطع، بعد از رکوع لا یقطع یتم. مرحوم آقا حکیم فرمود نه، اینجا داخل قاعده عامه نیست، مورد خصوصیتی دارد. خصوصیتش یکی در صحیحه زراره بود لمکان انهو دخلها به تیممن، و یکی هم در مصححه محمد ابن حمران بود که و یعطا بالما حینما یدخلها. به خاطر این دوتا جمله ایشان فرمود حمل این روایات بر اون مقید عرفی نیست. هر کجا حمل مطلق بر مقید عرفی نبود عکسش باید کرد، باید حمل کرد مقید را بر افضل افراد. لذا ایشان فرموده که میتونه ادامه بده، ولی افضل این است، افضل اینه که قبل از رکوع، افضل اینه که قبل از رکوع به اصطلاح قطع کند نماز را و برد وضو بگیرد. ایشان فرموده افضلش اینه که افضل مستحب دیگه، افضل میشه اینجا مستحب، مستحبه که قبل از رکوع نماز را قطع بکند و برد وضو بگیرد. ادامه کلام یه چیزی اونجا داشت، برد و از سر نو نماز را شروع بکند. گفتم مستحب به این کار مقتضای جمع عرفی اینه. خب بله میگه نسب الی المشروع، عرض کردم در مسئله هر دوتا را وقتی بین انتخاب میکنم میگه که مشهورم اینه که این مشهوری که قبلا گفتن، نه که واقعا مشهورم باشه، چون قبلنش در نقل اقوال ادعای شهرت نمی کنن. نه ما گفتیم نه مشهوری در مسئله نیست، جماعتی اون بره جماعت این بره، مشهور اگر میگه یعنی علام و نسبه. خب این فرمایش ایشان عرضم به خدمت شما مسئله، بله بذارین یک نکته دیگه هم داشت. خب این که حالا اگر ما قبول کردیم که این جمع عرفی نیست، روایت محمد بن حمران رو قبول بکنیم، روایت زرارم که سندن تمام بود مشکلی نداشت، همینی که ایشون گفتم مستحب قطع کردن، ولی اگر روایت حمران قبول نکردیم گفتیم مشکل سندی داره، جمع رام قبول نکردیم، جمع عرفی رام قبول نکردیم، گفتیم نه حمل مطلق بر مقید عرفی نیست اینجا، وقت ماییم و روایت زراره‌ای که تفصیل میداد اون طرف و روایت زراره‌ای که اطلاق داشت اون طرف، اونجا اون روایت زراره دوم اون بعد از رکعتین، بعد از رکعتین میگفت یتمو لا ینقضها و یتمو، بعد از رکعتین میگفت، بعد از رکعتین میگفت یتمو، بعد تعلیل آورده بود، از تعلیلش مرحوم آقای حکیم گفت لمکان نو دخلبتیون، از اولم همین جوریه. خب اگر ما روایت محمد ابن حمران رو گذاشتیم کنار، روایت زراره رو فقط داشتیم، روایت زراره رو تعلیلش گفت که، بله تعلیلش گفت که چون داخل شده به تیمم دیگه نمیخواد، حرف آقای حکیم دیگه، لمکان انو دخله به تیممن. آیا فرق میکند بله این جمع ما یا فرق نمی کند؟ در جمع فرق نمی کنم، فرقش در او احتیاطیه که الان خواهیم خوند، چون ما باز دوباره تمسک می کنیم لمکان انو دخل و به تیممن، بین اطلاق تمسک می کنیم، اطلاق میگه که مطلقا صحیحه، صحیحه اولا می گفت که قبل از رکوع یقطع، او یقطع را حمل بر استحباب میکنیم، نسبت به استحباب فرق نمیکنه، ما روایت حمران را بپذیریم یا نپذیریم، ولی نسبت به احتیاطی را که سید در ادامه فرموده، نه ما حرف آقای خود قبول کردیم، گفتیم حرف آقای حکیم را نمیشه قبول کرد، ما حمل مطلق را بر مقید قبول کردیم، حمل مقید را بر استحباب قبول نکردیم، حالا گفتیم نه حمل مقید بر استحباب درست، حالا که درست شد تفصیل قبول کردیم، آره بیره نه دیگه، هم بازم استحباب نتیجه میده دیگه. اذار تمامش بکنم، من روز تمام نشده کلام، اجازه بدید. مرحوم سید در این ادامه کلامش یه احتیاطی داره. عبارت مرحوم سید میگوید که بله کجا بود مسئله؟ نه نه، مثل که دو روز گذشته یه حرفا رو میزنید. اذا وجد الماء فی اثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته. میگیم حرف درسته، ما حمل مطلق بر مقید را که مرحوم آقای خویی پذیرفته بود، صاحب جوار پذیرفته بود، طبق قاعده عامه گفتیم اینجا هم حمل مطلق بر مقید میشه. و ان کان بعده او بعد رکوع باشد لم یبطل و یتم الصلاة. بعد مرحوم سید داره که عرضم به خدمتتون که بله لکن الاحوت مع سعه الوقت، یه احتیاط مستحب کرده. عرض ما اینه که اگر الان که بحث میکردیم حرف حمل مطلق بر مقید قبول نکنیم، ما حرف آقای حکیم را قبول کنیم، حمل بر استحباب. حمل بر استحباب یا دو با صورت دارد، تارتا دلیل منحصل میشه به سیه زراره و اخرى دلیل اونها هم سیه زراره یا هم مصححه حمرانه. در حمل بر استحباب فرق نمی کنه، چه ما هر دو روایت را بگیریم چه یک روایت را، قرینه است بنابر نظر اونها. قرینه که اون روایاتی که می گفت یقطع یعنی مستحب. اما در احتیاطی که مرحوم سید ادامش فرموده لکن الاحوت مع سعه الوقت الاتمام والاعاده مع الوضوء، اینش فرق میکنه. اما طور که بعضی هم تعلیقه زدن نکته را اشاره کردن، لکن الاحوت مع سعه الوقت الاتمام والاعاده، نماز را شما تمام بکن در همین بعد از رکوع ها. احتیاط مستحب که باطل بود، که احتیاط مستحب در همین بعد از رکوع، احتیاط مستحب اینه که الاتمام والاعاده، میگه اتمام بکند و دوباره اعاده کند. احتیاط اتمام چون قطع صلات نشه، اتمام مطابق احتیاطه. اعادم بکنه مع الوضو چون شبه داره. مرحوم سید گفته که خب شادم اون روایات، بله روایاتی که میگفت که عاده نکن مثلا شبهه حمل بر تقیه داشته، گیر داشته مرحوم سید، گفته احتیاط مستحب اینه که بعد در رکوع عاده کند، اتمام کند، ثم اعاده بکند. اگر ما اون دو تا روایت، روایت حمران را قبول بکنیم، همینجور میگیم مثلا میگیم احوت مع سعه الوقت، یا مثلا حمل کرده چون گفته سعه الوقت شبهه داشته، او همون روایاتی که میگه صحیحش شاید مورد ضیق وقته، همین احتمالا حمل بر تقیه ضیق وقت نا شبهه داشته، گفته مع سعه الوقت اتمام بکنه و اعاده کنه. وجه احتیاط مستحبیش بفرماید حمل روایاتی که میگه ادامه بدهد، حملش بکنیم بر ضیق وقت، که در روایت حمران هم بود میگه وین بقی که تیمم در آخر وقت باشه. نه احتیاط بعد از رکوع، قبل از رکوع که گفت باطله، احتیاط مستحبه. اون که با فتوا میده با بطلان دیگه اون. او میگه او فقط اتمامش احوته، نه هر دوش میگه احوته. باطل از فتوا داره باطله، احوت دیگه معنا نداره، حجت داره باطله. بابا او مال جمعه، او مال جمعه، معنا نداره بگه احتیاط مستحب عاده با وضوئه، که اون فتواه. خب دنبال همین هم آوردم، میگه و انکان بعده لم یبطل و یتم الصلاة لکن الاحوت مع ساعة الوقت، همین اتمام، همین یتمر میگه، همین یتم الصلاة و همین لم یبطل را، همین لم یبطل و یتم الصلاة را در احتیاط آورده، لکن الاحوت مع ساعة الوقت الاتمام و الاعاده. خب بله، خب سعه اضافه کرده، میگه در فرض سعه وقت زیغش کرده، فتوا داده اول به تمام، گفته یتم باطل نیست، تمام بکنه، بعد استثناء میزن، لکن استدراک دیگه، میگه لکن اگر وقت سعه داشت نه، اتمام بکند، احتیاط مستحب و اعادم بکند. خب معنا نداره اولش بگه باطله، بعد یه احتیاط مستحب دوباره اتمام و عاده، فتوا داده. خب بگذاریم وجه، خب وجه احتیاط مرحوم سید به اتمام جهت حرمت قطع، چون حجت هم داشتیم که نماز صحیح دیگه، و وجه احتیاط مستحب شن به عاده اینه که شاید اونا زیغ وقت در بیان میکنن، شامل سعی وقت نمیشه. خب ما اگر هم روایت حمران قبول کردیم، هم روایت زراره ثانیه را قبول کردیم، روایت حمران موردش مطلق بود. خب در اون مورد مطلق میگیم شاید اون زیغ وقت را میگه، جای احتیاط هست. ولی روایت صحیحه دوم زراره، سوال بعد از رکعتین، بعد از رکعتین آب پیدا شده، حضرت فرمود که ادامه بدهد. فرض سوال در صحیح زراره بعد از رکعتین است. ممکنه کسی بگوید که نه، ما اگر روایت محمد ابن حمران را گذاشتیم کنار، ما بودیم و فقط روایت صحیح زراره ثانیه، احتیاطش مال اون بعد از یک رکعت، بعد از دو رکعت جای احتیاط نداره دیگه، احتیاط مال اون بعد از رکعت، بعد از رکعت احتیاط مستحبه که ما اعاده، بله اتمامش بکنیم و بعدم اعاده کنیم، اما بعد از دو رکعت نه دیگه، بعد از دو رکعت ولو سعی وقت دو رکعت رو خونده دیگه، عمده نماز رو خونده، بخوند این تعلیقه آقای سیستانی، بخوند یک نکته را اشاره کرده، مالم یتم احوت اولا، پس میگه احوت اولا قطع، ها گفته فقط قطع اولا، رکعت ثانیه خونده دیگه، اینجا قطع، در قطع گفته ایشون، پس در اعادش نگفته، ها در خصوص قطع من فکر کردم احتیاطشم گفته. خب این نظر به همین داره که میگه ما التفات پیدا کردیم به اون دو روایت رکعتین، التفات پیدا، روایت حمران قبول نداره، روایت رکعتین را قبول کرده و میگه که در روایت دو تا رکعت تمام شده، تمام شده دیگه. بله دیگه. خب میگه دو رکعت تمام شده، اینجا اولا قطع دیگه نیست. اولا قطع مال دو رکعت نیست دیگه. مثل که یه احتیاط مستحب مال دو رکعت نیست دیگه. مال احتیاط مستحب مال اون یک رکعت هم. مثلا عمده نماز رو خونده دیگه، اینجا بگیم اولا قطع باشد یا احوط باشه مثلا خورده بعیده. خب مهم نیست، حالا احتمال از قبول داریم ما. لکن الاحوط مع سعه الوقت الاتمام ولعاده مع الوضوء، چون شبهه این داره و تمام. خب بعد مرحوم سید فرمود ولا فرق فی تفصیل المذکور بین الفریضه و النافله علی الاقوام، فرقی نمیکنه چون روایت اطلاق داشت دیگه. بعضی آمدن گفتن نه، روایت فقط فریضه را میگیره. چرا؟ روایت که میگه یتم منحصر به فریضه یه. چرا؟ به خاطر این که خب نافله حرمت قطع نداره. ای که میگه یتم منشأش حرمت قطعه. حرمت قطعه مال فریضه است. اطلاق روایت را قبول نکردن. تفصیل دادن بین نافله، گفتن یقطع مطلقا. در فریضه گفتن نه، ما به روایت عمل میکنیم. سید فرمودن لا فرق فی تفصیل المذکور بین الفریضه و النافله علی الاقوا، درستم میگه، قبلا هم گذشت. اینجا اصلا ربطی بحث حرمت قطع نداره. فرضاً هم حرام باشه قطع، وقتی خود صاحب مسئله میگه یتم اطلاق داره، چه نافله میخونی چه فریضه، اطلاق روایت مرجع است. اولا ربطی بحث ما به حرمت قطع ندارد، شبهه بطلان نماز است. ثانیا ربط هم داشته باشد، اطلاق روایت گفته یوتی. وین کان الاحتیاط بالاعاده فی الفریضه آکد من النافله. احتیاط بالاعاده میگه این نسخه بدل داره. در بعض از نسخش اینه که و این کان الاحتیاط بالعاده فی النافلت آکد من الفریضه. آقای حکیم هم گفته هر دوش درسته، هر دوش، هر کدوم از یک جهت احتیاطش آکده. احتیاط در اعاده فریضه آکده به لحاظی که واجبه دیگه، چون واجبه شاید باطل بوده، به خاطر واجب بودن احتیاطش، احتیاط در واجبات آکده در تا مستحبات، از این حیث آکده، از حیث واجب بودن. از یه جهت هم باز احتیاط در مستحب آکده به لحاظ همین شبهه دلیلیش، مقام اثبات، او به لحاظ مقام ثبوت، این به لحاظ مقام اثبات احتیاط در نافله آکدم، چون شبهه در اطلاق داریم، شاید اطلاقش نافله را نمیگیره، که بعضی گفتن نمیگیره. بله الله یمزین ارشاد دیگه، اونا رو جواب داده. مقصود اینه که هر دو نسخه صحیحه. و این کان الاحتیاط بالعاده فی الفریضه آکد من النافله، به لحاظ مقامی ثبوت، فریضه مهمه، احتیاط آکده. احتیاط بالعاده فی النافله آکده به لحاظ مقام اثبات، که نافله مقام اثباتش مشکل دارد و فریضه مشکل نداره. خب اینا چیزی نداره. میگه نسخه بدله، بعض نسخش اینجوره، ولی هر دوش درسته دیگه. خب لا یلحق بالصلاه دیگه، میخواستیم مسئله شروع کنیم، نشد.